سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. سه شنبه 19 اردیبهشت ماه، مهدی طاهرپور هستم. در یک ساعت آینده به شما خواهیم بود رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که روزی سرشار از انرژی رو شروع کرده باشید. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
حملات لفظی روحانی علیه رقبای انتخاباتی از شدت گرفت.
جانشین پیشین دادستان کل آمریکا میگوید درباره احتمال اخاذی روسیه از ژنرال فلین به کاخ سفید هشدار داده بود.
نخبگان اهل سنت میگویند با تشکیل یک شورای راهبردی در مورد انتخابات اعلام نظر میکنند.
حسن روحانی رئیس جمهوری و نامزد انتخابات 96 در سفر به کرمانشاه از کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف رقبای خود به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی عصر دوشنبه رقبایش را متهم کرد که به دنبال قطع ارتباط جوانان با دنیا هستند. وی صبح دوشنبه در همدان بدون ذکر نام رقبایش گفت: مردم کسانی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. آقای رئیسی هنگامی که 28 سال داشت در اعدام گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 نقشی مستقیم داشت. از دیگر سو ابراهیم رئیسی در اهواز آقای روحانی را متهم کرد که به جای پرداختن به مشکلات معیشتی مردم به مباحث فرعی و رقیب حراسی می‌پردازد. در همین حال جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های اصولگرا از ابراهیم رئیسی حمایت کرد. پیش از این جامعه مدرسین و جبهه پایداری نیز از آقای رئیسی حمایت کرده بودند. همزمان قاضی خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور خبر داد سایت کارانه محمد باقر قالیباف با شکایت ستاد انتخاباتی حسن روحانی فیلتر شده است. پیشتر ستاد انتخاباتی آقای قالیباف فیلتر شدن این سایت را در نتیجه فشار دولت خوانده بود، اما سخنگو و وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی این موضوع را تکذیب کردند.
سالی ییتس جانشین پیشین دادستان کل آمریکا در جلسه هیئت قضایی سنای آمریکا گفت به کاخ سفید درباره احتمال اخاذی روسیه از ژنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ هشدار داده بود. خانم ییتس شامگاه دوشنبه در شهادت خود در سنا تصریح کرد از لحاظ منطقی مشاور امنیت ملی نمیتواند در وضعیتی باشد که روسها علیه او اهرام اعمال نفوذ داشته باشند. او گفت سه بار در این باره به کاخ سفید هشدار داده بود. ساعتی پیش از شهادت خانم ییتس رسانه‌های آمریکایی خبر داده بودند باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هم درباره محول کردن پست مشاور امنیت ملی به مایکل فلین از سوی دونالد ترامپ به او هشدار داده بود. با این حال آقای ترامپ روز دوشنبه در یک پست توییتری نوشت این دولت اوباما بود که صلاحیت امنیتی مایکل فلین را در بالاترین سطح تایید کرده بود. مایکل فلین کمتر از یک ماه به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید حضور داشت، اما اندکی بعد از سوی دونالد ترامپ اخراج شد.
نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت ایران توافق کردند که با تشکیل یک شورای راهبردی و پس از تبادل نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مطالبات اساسی و مشکلات اهل سنت در مورد حمایت از نامزدها تصمیم گیری کنند. به گزارش سنی آنلاین، وبسایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این نشست راهبردی به دعوت مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان برگزار شده است. بر پایه این گزارش در این نشست حاضران توافق کردند که شورای راهبردی به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا درباره مذاکره با نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند. این گزارش به موضوعات مورد بحث و نیز مطالبات اهل سنت اشاره‌ای نکرده است. اهل سنت ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حق نامزدی برای احراز سمت ریاست جمهوری را ندارند.
در پنجمین هفته اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، تظاهرکنندگان در کاراکاس، پایتخت این کشور، با نیروهای پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز، قرار بود روز دوشنبه ملاقاتی بین مخالفان دولت برای بحث درباره طرح نیکولاس مادورو رئیس جمهوری انجام شود. با این حال، معترضان با رد هر گونه مذاکره در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند. بدین ترتیب، پایتخت ونزوئلا روز دوشنبه همچنان شاهد درگیری‌های گسترده و بستن خیابان‌ها بود. تظاهرکنندگان از جمله به فرمان جدید رئیس جمهوری اعتراض دارند که در صورت اجرای آن نهادی فوق‌العاده قانون اساسی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. منتقدان آقای مادورو میگویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چنین تصمیم گرفته است. تظاهرات ها در ونزوئلا در ابتدا در اعتراض به سیاست های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بامداد امروز سه‌شنبه پیکر 7 تن دیگر از معدنچیان محبوس در زیر آوارهای معدن زمستان یورت آزادشهر پیدا شد. با این حساب تا پایان بامداد روز سه‌شنبه شمار پیکرهای پیدا شده معدنچیان به 42 جسد رسید. روز دوشنبه نیروهای امدادی جسد 13 معدنچی دیگر را از معدن زمستان یورت خارج کرده بودند. به گفته مقام‌های محلی، عملیات جستجوی دیگر قربانیان همچنان ادامه دارد. حادثه معدن یورت در آزادشهر استان گلستان در 13 اردیبهشت ماه و در پی انفجاری در آن رخ داد.
در جریان سفرهای استانی و سخنرانی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، لحن انتقادی آنها از یکدیگر شدت گرفته. در همین حال، روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از مردم خواست که برای تقویت نظام در انتخابات شرکت کنند. او همچنین با کنایه به وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 گفت به کسی رأی دهید که چرخ نظام را بهتر بچرخاند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تبلیغات نامزدهای انتخابات داغ‌تر شده و لحن و کلام آنان نیز در رقابت با رقبا تندتر شده است. روز گذشته حسن روحانی در همدان و کرمانشاه به رقبای خود به خصوص ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف حملات تند لفظی کرد. او در همدان گفت مردم کسانی را که به گفته او در این 38 سال فقط زندان و اعدام می‌خواهند قبول ندارند. این سخنان جدای از واکنش ابراهیم رئیسی، نامزد رقیب آقای روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، با واکنش منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نیز همراه بود. ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از حسن روحانی در اهواز و در جمع هوادارانش، آقای روحانی را به رقیب حراسی متهم کرد. از سوی دیگر اما در شبکه‌های اجتماعی گروهی از منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در نقد سخنان حسن روحانی به وزیر دادگستری کابینه او یعنی مصطفی پور محمدی اشاره کردند که او نیز همچون ابراهیم رئیسی بر اساس فایل صوتی بجا مانده از آیت الله حسین علی منتظری عضو هیئت بررسی اعدام‌های سیاسی تابستان 67 بوده است. از دیگر سو روز گذشته ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز ستاد حسن روحانی را متهم کرد که سایت کارانه متعلق به کارزار انتخاباتی آقای قالیباف با فشار دولت حسن روحانی فیلتر شده است. این خبر البته از سوی دولت تکذیب شد، تا اینکه ساعتی بعد عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل ایران و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت که سایت کارانه وابسته به ستاد محمد باقر قالیباف به درخواست ستاد انتخاباتی حسن روحانی فیلتر شده است. حسن روحانی روز دوشنبه همچنین بدون نام بردن از غلام حسین محسنی نژئی معاون اول قوه قضاییه او را متهم به سیاه نمایی علیه دولت در هفته های اخیر کرد. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که مردم با هر نگاهی باید در انتخابات شرکت کنند و به کسی رأی دهند که به توصیف او چرخ نظام را بهتر بچرخاند. در همین رابطه روز یک شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت که اگر انتخابات نبود اثری از جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند. در چند روز اخیر برخی گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب کردستان ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران و کارزار همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر انتخابات آتی ریاست جمهوری را تحریم کردند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ما در گزارش امروزمون هم داشتیم در مورد تندتر شدن لحن سخنان انتخاباتی حسن روحانی. روزنامه‌ها به این مسئله امروز چه واکنشی داشتن؟
امروز روزنامه‌ها هم توجه ویژه‌ای کردن به سخنانی که روز گذشته آقای حسن روحانی در کرمانشاه و همدان بیان کرده. روزنامه همدلی از این تند شدن لحن صحبت کردن و سخنرانی‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی به عنوان افشاگری روحانی یاد کرد. ایشون نوشته که در جلسه‌ای خواستند در پیاده‌روهای تهران دیوار کنند. یک نکته دیگه که ایشون بیان کرده اینه که ادعای ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی در شورای عالی امنیت ملی، یعنی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دروغ هست و صحت نداره. علاوه بر این ایشون گفته که من اومدم 4 سال دیگر در مقابل در واقع محافظه‌کاران یا کسانی که تندرو هستن بایستم. روزنامه آفتاب یزد با عنوان پایان مدارا با رقبا از سخنان آقای روحانی یاد کرده، رفته دنبال این موضوع که چرا حسن روحانی در نطق‌های اخیر خودش بی‌پرواتر سخن میگه. برخی از کارشناسان سیاسی به روزنامه آبیاز گفتن آقای روحانی استراتژی انتخاباتیش این بود که برنامه‌های خودش رو بیان کنه و دفاع کنه از کارنامه کاری خودش، اما چون هم رفقابل یعنی دو کاندیدای اصولگرا به ویژه محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی رو مواجه شده باهاش، حالا ایشون هم دست زده به حملاتی متقابلا به اونها. خانم آذر منصوری هم تاکید کرده که این نوع صحبت کردن آقای روحانی بخشی از مطالبه پایگاه رأی ایشون هست و ایشون اگر میخواد رأی خودش رو کسب کنه باید بار دیگر اینجوری حرف بزنه مثل سال 92. و روزنامه اعتماد هم از این طرز صحبت و تند شدن لحن سخنان آقای روحانی با عنوان ظهور روحانی 96 یاد کرد.
اما در رابطه با همین انتخابات، وعده های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری همچنان موضوع مورد بررسی روزنامه هاست. نگاه تازه روزنامه ها به این وعده ها چگونه بوده؟
امروز روزنامه شرق گزارش داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته بعد از اون که رئیس مجلس پیشتر هشدار داده بود نسبت به اینکه وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای ممکن است اقتصاد ایران رو با بحران مواجه کنه، یه گزارش منتشر کرده و گفته که این وعده‌هایی که برخی از کاندیداها میدن مبنی بر اینکه 2 یا 3 برابر خواهند کرد یارانه‌های نقدی مردم رو، میتونه به موج سوم نرخ تورم، یعنی افزایش نرخ تورم در ایران منجر بشه. روزنامه شرق حتی جدولی رو که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده رو چاپ کرده امروز و تاکید کرده که اگر 72 میلیون از جمعیت 80 میلیونی ایران بخوان یارانه 250,000 تومانی بگیرن، نرخ تورم به 38% بار دیگر خواهد رسید. دوران محمود احمدی نژاد بار دیگر تکرار خواهد شد. روزنامه دیگر روزنامه شهروند هست که نوشته یارانه بیشتر مساوی گرانی بیشتر. آقای سعید لیلاس کارشناس اقتصادی به روزنامه شهروند گفته اگه یارانه 3 برابر بشه دلار به 8000 تومان خواهد رسید و پیامدهای خودش رو داره. و البته روزنامه‌های دیگر هم از جمله روزنامه شهروند در یک گزارش دیگر هم تاکید کرده که این یک معامله است که کاندیداها با انجام میدن و اقتصاد ایران رو با بحران مواجه می‌کنه.
اما دست آخر روزنامه ایران گزارشی داره درباره پایان جستجوها در معدن یورت. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟ خیلی کوتاه لطفاً برام بگو.
روزنامه ایران نوشته که در پی جستجوهایی که انجام شده در تونل شماره 1 امدادگران تونستن خودشون رو برسونن به منطقه‌ای که معدنچیان محبوس شده بودن. 13 پیکر بیجان معدنچی رو کشف کردن که باید اونها رو منتقل کنن به بیرون از معدن. و البته مقام‌های امدادگر تاکید کردن که همچنان به جستجو ادامه میدن، اگرچه تعداد کشته شدگان 35 هست و تعداد مفقود شدگان هم همین تعداد اعلام شده بود، اما گفتن ما اعتماد نداریم به بخش خصوصی و می‌خوایم این کار رو تا انتها انجام بدیم، شاید پیکر معدنچیان دیگری هم کشف بشه.
بله، ممنون که با ما همراه بودید امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
خب اگه موافق باشیم بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس می‌گیریم و نظراتتون رو بیان می‌کنید. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
من نمیدونم ما ایرانی ها چند دفعه دیگه میخوایم بریم به یه آخوند رای بدیم به امید این که ما رو از دست آخوندها نجات بده. آخه مگه همچین چیزی ممکنه؟ مگه همچین چیزی هست؟
با راننده ها خواهشمون این است که در تبلیغاتتون حتما از راننده های کامیون های سنگین سبک پشتیبانی کنیم و قول بدیم که شغل رانندگی جز سختی کار باشه که هر کس از رانندگان حمایت کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری با رأی بالایی خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری و نامزد انتخابات 96 در سفر به کرمانشاه از کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف رقبای خود به شدت انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که به دنبال قطع ارتباط جوانان با دنیا هستند. با پیدا شدن 7 پیکر دیگر از معدنچیان باقی مانده زیر آوار معدن یورت شمار کشته شدگان این حادثه به 42 تن رسید. سالی ییتس جانشین پیشین دادستان کل آمریکا در جلسه هیئت قضایی سنای آمریکا گفت به کاخ سفید درباره احتمال اخاذی روسیه از ژنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ هشدار داده بود. در پنجمین هفته اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا تظاهرکنندگان در کاراکاس پایتخت با نیروهای پلیس درگیر شدند. نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت ایران توافق کردند که با تشکیل یک شورای راهبردی و پس از تبادل نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مطالبات اساسی و مشکلات اهل سنت در مورد حمایت از نامزدها تصمیم گیری کنند. گزارش ها کیست؟ ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه آسیا صبح روز دوشنبه به هنگام خروج از منزل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. در پی توافق با دولت صدها تن از شورشیان سوری به همراه خانواده هایشان منطقه تحت محاصره برزه در حومه دمشق را تخلیه کردند.
اما در رابطه با انتخاب امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه و بررسی تاثیر انتخاب در مناسبات اتحادیه اروپا همراه میشیم با محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه از آمریکا. آقای میلانی، واکنش متحدین اروپایی فرانسه به انتخاب آقای مکرون رو چطور میبینین؟ در واقع چه چشم‌اندازی پیش روی روابط فرانسه با اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی از جمله آلمان و بریتانیا هست؟
پیروزی آقای مکرون یک پیروزی خیلی مهمیه برای طرفداران اتحادیه اروپا که بعد از اینکه انگلیس از این اتحادیه خارج شد شرایط بسیار خطرناکی داشتن و خیلی ها فکر میکردن که ممکن این اتحادیه از بین بره. آقای مکرون معتقده که عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا برای فرانسه حیاتیه. البته به این معنی نیست که مخالفت ها علیه اتحادیه اروپا ادامه پیدا نخواهد کرد. خیلی از کشورها که در اتحادیه اروپا هستند از اینکه بروکسل قوانین اتحادیه رو به این کشورها تحمیل میکنه نگرانند و میخوان یه سری تغییرات در ساخت این اتحادیه و سیاست آنها بدن. به علاوه در داخل فرانسه هم طرفداران خانم لپن ممکنه که در انتخابات پارلمانی آینده به قدرت برسن یا انقدر به قدرت داشته باشن که بتونن جلوی بعضی از برنامه آقای مکرون رو بگیرن. در هر صورت انتخابات اخیر فرانسه نشون داد 40% فرانسوی مخالف اتحادیه اروپا هستن. آلمان و فرانسه پایه اصلی اتحادیه اروپا هستن، هرچند که با هم دیگه سری اختلافات دارن، ولی پیروزی آقای مکرون به نظر من رابطه این دو کشور خیلی بیشتر با هم دیگه نزدیک خواهد کرد و رئیس جمهور جدید فرانسه با خانم مرکل با هم دیگه همکاری خواهند کرد که این اتحادیه رو قوی تر کنن. مسئله انگلیس مقداری فرق داره و به نظر من پیروزی آقای مکرون خیلی اتفاق خوبی برای انگلیس نیست، به خاطر اینکه ایشون چندین بار جدی با خروج انگلیس مخالفت کرده بود و گفته بود که اگر انگلیس از اتحادیه اروپا بیرون بیاد نباید از مزایای این اتحادیه استفاده بکنه. حتی ایشون از بانکداران و اساتید انگلیسی خواسته که به فرانسه مراجعه بکنن.
خب از سوی دیگه آقای ترامپ هم از ریاست جمهوری امانوئل مکرون استقبال کرده. روابط آمریکا و فرانسه با توجه به روی کار آمدن دو رئیس جمهوری جدید در پاریس و واشنگتن رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
چند روز قبل از انتخابات آقای اوباما رسما از آقای مکرون طرفداری کرد و این نشون میده که طرز فکر ایشون آقای مکرون خیلی بیشتر شبیه آقای اوباماست آقای ترامپ. در هر صورت رابطه آمریکا و فرانسه یک رابطه عمیق راهبردیه و انتخابات جدید به نظر من تغییری در این رابطه مهم به وجود نخواهد آورد، ولی یه سری تنش ها ممکنه به وجود بیاره که در سه مورد من خیلی تند میتونم به اونها اشاره کنم. یکی در رابطه با خود اتحادیه اروپا است، به خاطر اینکه آقای ترامپ از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا طرفداری کرد و فرانسه مخالفش بود. مسئله دوم در رابطه با سیاست‌های پوتین در روسیه که بعد دخالت‌های ایشون در انتخابات آمریکا و فرانسه، سر این هم ممکنه یه سری تنش به وجود بیاد. و سرانجام در رابطه با مبارزه با تروریسم و سیاست این دو کشور در رابطه با مهاجرین، اختلاف بین این دو کشور هست، ولی همونطور که من در اول اشاره کردم فکر نمی کنم که این اختلافات باعث اون بشه که رابطه این دو کشور از نزدیکی برای قرنها داشتن به دور بره.
بله. ممنون آقای میرانی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
روز شما و همه شنوندگان شما هم بخیر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از صعود پرسپولیس و حذف ذوب‌آهن گرفته تا والیبال امیدهای آسیا در اردبیل.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و صعود تیم پرسپولیس به مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها، پرسپولیس موفق شد در ورزشگاه آزادی در دیداری درست و خیز و مهیج با نتیجه 4-2 مقابل الوحده امارات به برتری برسه با 3 گل مهدی طارمی که به عنوان برترین چهره زمین هم معرفی شد. همچنین گل اول بازی که سروش رفیعی به ثمر رسوند. در دیدار همزمان الریان قطر مقابل الهلال عربستان با نتیجه 3-4 شکست خورد. تا بعد از این دو بازی پرگل، الهلال به عنوان تیم اول گروه و پرسپولیس به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی بشن. امروز تیم‌های استقلال تهران و خوزستان هم برای صعود تلاش می‌کنن. دیشب ذوب‌آهن اصفهان با شکست 2-0 مقابل الاهلی عربستان از گردونه رقابت‌ها حذف شد. والیبال امیدهای آسیا در اردبیل داره برگزار میشه با حضور گسترده تماشاگران و تیم ملی والیبال امید ایران با سرمربیگری خوان سیچلو موفق شد تایلند رو در 3 ست متوالی از پیش رو برداره و فینالیست بشه. امروز دیدار نهایی بین ایران و ژاپن برگزار خواهد شد. به حضور تماشاگران اشاره کردیم، اما چنانچه در آغاز رقابت هم گفته شد، از حضور خیلی هواداران زن در اردبیل که دوست داشتن بازی رو از نزدیک ببینن علی‌رغم اعلام قبلی جلوگیری شد و فقط مردان بیننده این رقابت ها هستند. رقابت های بوکس قهرمانی آسیا هم به پایان رسید و باز هم بوکس ایران از دستیابی به مدال طلا باز موند. فقط 1 مدال برنز دستاورد بوکس ایران بود از رقابت های قاره‌ای که سجاد کاظم‌زاده به دست آورد. مبارزات بسیار خوبی را هم برگزار کرد و تنها شکستش مقابل شهرام قیاسوف نایب قهرمان المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رقم خورد. آخرین باری که بوکس ایران تونسته مدال طلای آسیا بگیره 10 سال پیش بوده که خب نتیجهی کاملا ضعیف محسوب میشه برای فدراسیون آقای ناطق نوری که سالهای متمادی ریاست این فدراسیون رو بر عهده داره. سه‌شنبه ای سرشار از سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
خب این سه‌شنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تازه‌های بازار موسیقی ایران و منتخبی از آلبوم‌های از سبک‌های متفاوت.
مطرب درد عنوان مجموعه ایست در فضای موسیقی سنتی ایرانی. این مجموعه ایست از تصانیف، قطعات سازی آوازی و همینطور دو قطعه تک نوازی. آواز اثر رو بهروز افشار، خواننده 54 ساله اهل تهران اجرا کرده، اما آهنگساز و تنظیم کننده عمده قطعات این مجموعه ساسان بازگیره، هنرمندی 40 ساله اهل خرم‌آباد که خودش نوازنده سازهای تار، ستار و بمتار در قطعات این مجموعه بوده.
و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد.
دراز رود اثری است در فضای موسیقی محلی و نواحی ایران زمین. مجموعه است با آواز هنرمند جوان ایمان پناهی، اثری است از ساخته های حمید توفیقی، قطعاتی در فضای موسیقی مردمان بختیاری، قومی، لور که به شکلی تاریخی موسیقی جزئی جدا نشدنی از فرهنگش بوده. حمید توفیقی آهنگساز اثر، هنرمندی است 54 ساله اهل باروجن.
موز دیریت خیم به دلم میاره تیکان منی کنگم که وسته من چنگه یه دال
پنجشنبه‌ای که گذشت در تهران در شهر کتاب فرشته از این اثر رونمایی شد. آلبومی با عنوان اقلیم که این اولین مجموعه استودیویی است از گروه مانگ، گروهی که تازه تشکیل شده اما متشکل از 3 هنرمند شناخته شده از عرصه موسیقی مستقل ایرانی: نیما سعیدی نوازنده گیتار، حامد حبیب زاده نوازنده بیس و امیرعلی طاهری نوازنده سازهای ضربی. این اثری است در فضای موسیقی آلترناتیو ایرانی و نیما سعیدی در آهنگسازی و تهیه این اثر برخوردی تجربی و غیر متعارف با موسیقی داشته و گروه مانگ خودش موسیقیش رو اینجوری توصیف کرده: این دمیدن روح شرقی است در تجربه نوازندگی سازهای غربی.
قلبم واسه توه هر جا اگه بری کاری.
اما پرفروش‌ترین آلبوم این روزهای بازار رسمی موسیقی در ایران اثری است با عنوان دنیای بعد از تو. این اثری است در فضای موسیقی پاپ ایرانی. این 3 آلبوم استودیویی است از گروه 7، گروهی که از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ در سال‌های اخیر بوده. در این اثر گروه 7 نسبت به آثار پیشینش بیشتر از عناصری از موسیقی پاپ راک استفاده کرده و همینطور صدای سازهایی چون گیتار الکتریک.
برای تو بمیرم و زنده بشم، برای تو گریه بشم خنده بشم، اصلا دیگه تو داری میبینی
خب ساعت 7:30 دقیقه بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رو می‌ریم که آغاز کنیم. خب من الان بخش موسیقی رو داشتیم می‌دیدیم، دیروز راجع به سالار عقیلی صحبت کردیم که سن فروری حالشون خوبه. دیروز شهرام ناظری کنسرت داشته در شهر رشت، تیر برق افتاده روی کاب، دو بار مثلا که برق قطع شده و کنسرت اختلال توش ایجاد شده. این
به کسی آسیب نرسید؟
نه آسیب نرسید. خب خدا سومیشو بخیر کنه که ببینیم چه اتفاقی.
ولی راجع به خواننده ها صحبت کردیم، خوشبختانه من دیدم در اینستاگرام همایون شجریان
بله عکس آقای محمدرضا شجریان
تونستن با نظر پزشکان برن به باغشون در هشت‌گرد که
آرزوی سلامتی میکنیم برای ایشون. دعوت میکنیم که بخش دوم هم با ما همراه
از طرف من البته.
حملات لفظی روحانی علیه رقبای انتخاباتی اش شدت گرفت.
جانشین پیشین دادستان کل آمریکا میگوید درباره احتمال اخاذی روسیه از جنرال فلین به کاخ سفید هشدار داده بود.
شماره کشته شدگان حادثه معدن یورت به 42 تن رسید.
حسن روحانی رئیس جمهوری و نامزد انتخابات 96 در سفر به کرمانشاه از کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف رقبای خود به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی عصر دوشنبه رقبایش را متهم کرد که به دنبال قطع ارتباط جوانان با دنیا هستند. وی صبح دوشنبه در همدان بدون ذکر نام رقبایش گفت مردم کسانی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. آقای رئیسی هنگامی که 28 سال سن داشت در اعدام گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 نقشی مستقیم داشت. از دیگر سو ابراهیم رئیسی در اهواز آقای روحانی را متهم کرد که به جای پرداختن به مشکلات معیشتی مردم به مباحث فرعی و رقیب حراسی می پردازد. در همین حال جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های اصولگرا از ابراهیم رئیسی حمایت کرد. پیش از این جامعه مدرسین و جبهه پایداری نیز از آقای رئیسی حمایت کرده بودند. همزمان قاضی خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور هم خبر داد که سایت کارانه محمد باقر قالیباف با شکایت ستاد انتخاباتی حسن روحانی فیلتر شده است. پیشتر ستاد انتخاباتی آقای قالیباف فیلتر شدن این سایت را در نتیجه فشار دولت خوانده بود، اما سخنگو و وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی این موضوع را تکذیب کردند.
سالی ییتس جانشین پیشین دادستان کل آمریکا در جلسه هیئت قضایی سنای آمریکا گفت به کاخ سفید درباره احتمال اخاذی روسیه از جنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ هشدار داده بود. خانم ییتس شامگاه دوشنبه در شهادت خود در سنا تصریح کرد از لحاظ منطقی مشاور امنیت ملی نمیتواند در وضعیتی باشد که روسها علیه او اهرم اعمال نفوذ داشته باشند. او گفت سه بار در این باره به کاخ سفید هشدار داده بود. ساعاتی پیش از شهادت خانم ییتس رسانه‌های آمریکایی خبر داده بودند باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هم درباره محول کردن پست مشاور امنیت ملی به مایکل فلین از سوی دونالد ترامپ به او هشدار داده بود. با این حال آقای ترامپ روز دوشنبه در یک پست توییتری نوشت این دولت اوباما بود که صلاحیت امنیتی مایکل فلین را در بالاترین سطح تایید کرده بود. مایکل فلین کمتر از یک ماه به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید حضور داشت، اما اندکی بعد از سوی دونالد ترامپ اخراج شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم بامداد امروز سه‌شنبه پیکر 7 تن دیگر از معدنچیان محبوس در زیر آوارهای معدن زمستان یورت آزادشهر پیدا شد. با این حساب تا پایان بامداد روز سه‌شنبه شمار پیکرهای پیدا شده معدنچیان به 42 جسد رسید. روز دوشنبه نیروهای امدادی جسد 13 معدنچی دیگر را از زیر آوار معدن زمستان یورت خارج کرده بودند. به گفته مقام‌های محلی عملیات جستجوی دیگر قربانیان همچنان ادامه دارد. حادثه معدن یورت در آزادشهر استان گلستان در 13 اردیبهشت ماه و در پی انفجاری در این معدن رخ داد.
در پنجمین هفته اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، تظاهرکنندگان در کاراکاس، پایتخت این کشور، با نیروهای پلیس درگیر شدند. گزارش رویترز قرار بود روز دوشنبه ملاقاتی بین مخالفان دولت برای بحث درباره طرح نیکولاس مادورو رئیس جمهوری انجام شود. با این حال معترضان با رد هر گونه مذاکره در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند. بدین ترتیب پایتخت ونزوئلا روز دوشنبه هم همچنان شاهد درگیری‌های گسترده و بستن خیابان‌ها بود. تظاهرکنندگان از جمله به فرمان جدید رئیس جمهوری اعتراض دارند که در صورت اجرای آن نهادی فوق‌العاده قانون اساسی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. منتقدان آقای مادورو می‌گویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چنین تصمیمی را گرفته است. تظاهرات‌ها در ونزوئلا در ابتدا در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور آغاز شد.
نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت ایران توافق کردند که با تشکیل یک شورای راهبردی و پس از تبادل نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مطالبات اساسی و مشکلات اهل سنت در مورد حمایت از نامزدها تصمیم گیری می کنند. به گزارش سنی آنلاین، وبسایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می دهد، این نشست راهبردی به دعوت مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان برگزار شده است. بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کردند که شورای راهبردی به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا در مذاکره با نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند. این گزارش به موضوعات مورد بحث و نیز مطالبات اهل سنت اشاره‌ای نکرده است. اهل سنت ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حق نامزدی برای احراز سمت ریاست جمهوری را ندارند.
در جریان سفرهای استانی و سخنرانی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، لحن انتقادی آنها از یکدیگر شدت گرفته. در همین حال روز گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از مردم خواست که برای تقویت نظام در انتخابات شرکت کنند. او همچنین با کنایه به وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 گفت به کسی رأی دهید که چرخ نظام را بهتر بچرخاند. بنیامین سعد گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تبلیغات نامزدهای انتخابات داغ‌تر شده و لحن و کلام آنان نیز در رقابت با رقبا تندتر شده است. روز گذشته حسن روحانی در همدان و کرمانشاه به رقبای خود، به خصوص ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، حملات تند لفظی کرد. او در همدان گفت مردم کسانی را که به گفته او در این 38 سال فقط زندان و اعدام می‌خواهند قبول ندارند. این سخنان جدای از واکنش ابراهیم رئیسی، نامزد رقیب آقای روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، با واکنش منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نیز همراه بود. ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از حسن روحانی در اهواز و در جمع هوادارانش، آقای روحانی را به رقیب هراسی متهم کرد. از سوی دیگر اما در شبکه‌های اجتماعی گروهی از منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در نقد سخنان حسن روحانی به وزیر دادگستری کابینه او، یعنی مصطفی پور محمدی، اشاره کردند که او نیز همچون ابراهیم رئیسی بر اساس فایل صوتی بجا مانده از آیت الله حسین علی منتظری عضو هیئت بررسی اعدام‌های سیاسی تابستان 67 بوده است. از دیگر سو روز گذشته ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز ستاد حسن روحانی را متهم کرد که سایت کارانه متعلق به کارزار انتخاباتی آقای قالیباف با فشار دولت حسن روحانی فیلتر شده است. این خبر البته از سوی دولت تکذیب شد، تا اینکه ساعتی بعد عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل ایران و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت که سایت کارانه وابسته به ستاد محمد باقر قالیباف به درخواست ستاد انتخاباتی حسن روحانی فیلتر شده است. حسن روحانی روز دوشنبه همچنین بدون نام بردن از غلام حسین محسنی هجه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، او را متهم به سیاه نمایی علیه دولت در هفته‌های اخیر کرد. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که مردم با هر نگاهی باید در انتخابات شرکت کنند و به کسی رأی دهند که به توصیف او چرخ نظام را بهتر بچرخاند. در همین رابطه روز یک شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت که اگر انتخابات نبود اثری از جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند. در چند روز اخیر برخی گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی از جمله 6 حزب کردستان ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران و کارزار همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر انتخابات آتی ریاست جمهوری را تحریم کردند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ما در گزارش امروزمون هم داشتیم در مورد تندتر شدن لحن سخنان انتخاباتی حسن روحانی. روزنامه‌ها به این مسئله امروز چه واکنشی داشتن؟
امروز روزنامه‌ها هم توجه ویژه‌ای کردن به سخنانی که روز گذشته آقای حسن روحانی در کرمانشاه و همدان بیان کرده. روزنامه همدلی از این تند شدن لحن صحبت کردن و سخنرانی‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی به عنوان افشاگری روحانی یاد کرد. ایشون نوشته که در جلسه‌ای خواستند در پیاده‌روهای تهران دیوار کنند. یک نکته دیگه که ایشون بیان کرده اینه که ادعای ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی در شورای عالی امنیت ملی، یعنی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دروغ هست و صحت نداره. علاوه بر این ایشون گفته که من اومدم که 4 سال دیگر در مقابل در واقع محافظه‌کاران یا کسانی که تندرو هستن بایستم. روزنامه آفتاب یزد با عنوان پایان مدارا با رقبا از سخنان آقای روحانی یاد کرده، رفته دنبال این موضوع که چرا حسن روحانی در نطق‌های اخیر خودش بی‌پرواتر سخن میگه. برخی از کارشناسان سیاسی به روزنامه آفتابی یزد گفتن آقای روحانی استراتژی انتخاباتیش این بود که برنامه‌های خودش رو بیان کنه و دفاع کنه از کارنامه کاری خودش، اما چون هم رفیق‌الله یعنی دو کاندیدای اصولگرا به ویژه محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی رو مواجه شده باهاش، حالا ایشون هم دست داده به حملاتی متقابلا به اونها. خانم آذر منصوری هم تاکید کرده که این نوع صحبت کردن آقای روحانی بخشی از مطالبه پایگاه رأی ایشون هست و ایشون اگر میخواد رأی خودش رو کسب کنه باید بار دیگر اینجوری حرف بزنه مثل سال 92. و روزنامه اعتماد هم از این طرز صحبت و تند شدن لحن سخنان آقای روحانی با عنوان ظهور روحانی 96 یاد کرد.
اما در رابطه با همین انتخابات، وعده های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری همچنان موضوع مورد بررسی روزنامه هاست. نگاه تازه روزنامه ها به این وعده ها چگونه بوده؟
امروز روزنامه شرق گزارش داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته بعد از اون که رئیس مجلس پیشتر هشدار داده بود نسبت به اینکه وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای ممکن است اقتصاد ایران رو با بحران مواجه کنه، یه گزارش منتشر کرده و گفته که این وعده‌هایی که برخی از کاندیداها میدن مبنی بر اینکه 2 یا 3 برابر خواهند کرد یارانه‌های نقدی مردم رو، میتونه به موج سوم نرخ تورم، یعنی افزایش نرخ تورم در ایران منجر بشه. روزنامه شرق حتی جدولی رو که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده رو چاپ کرده امروز و تاکید کرده که اگر 72 میلیون از جمعیت 80 میلیونی ایران بخوان یارانه 250,000 تومانی بگیرن، نرخ تورم به 38% بار دیگر خواهد رسید. دوران محمود احمدی نژاد بار دیگر تکرار خواهد شد. روزنامه دیگر روزنامه شهروند هست که نوشته یارانه بیشتر مساوی گرانی بیشتر. آقای سعید لیلاس کارشناس اقتصادی به روزنامه شهروند گفته اگه یارانه 3 برابر بشه دلار به 8000 تومان خواهد رسید و پیامدهای خودش رو داره. و البته روزنامه‌های دیگر هم از جمله روزنامه شهروند در یک گزارش دیگر هم تاکید کرده که این یک معامله است که کاندیداها با انجام میدن و اقتصاد ایران رو با بحران مواجه میکنه.
اما دست آخر روزنامه ایران گزارشی داره درباره پایان جستجوها در معدن یورت. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟ خیلی کوتاه لطفا برام بگو.
روزنامه ایران نوشته که در پی جستجوهایی که انجام شده در تونل شماره 1 امدادگران تونستن خودشون رو برسونن به منطقه‌ای که معدنچیان محبوس شده بودن. 13 پیکر بیجان معدنچی رو کشف کردن که باید اونها رو منتقل کنن به بیرون از معدن. و البته مقام‌های امدادگر تاکید کردن که همچنان به جستجو ادامه میدن، اگرچه تعداد کشته شدگان 35 هست و تعداد مفقود شدگان هم همین تعداد اعلام شده بود، اما گفتن ما اعتماد نداریم به بخش خصوصی و می‌خوایم این کار رو تا انتها انجام بدیم، شاید پیکر معدنچیان دیگری هم کشف بشه.
بله، ممنون که با ما همراه بودید امروز از صبحانه خبر.
خیلی متشکرم.
یکی از راه‌های تماس با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه 2042022112 2112. شماره تماس ماست.
این انتخابات فرصت خیلی خیلی بزرگ و طلایی در اختیار مردم ایران قرار داده که تکلیف خودشون رو با حاکمیت با آقای خامنه‌ای یکسره بکنن. ما میدونیم که هر یه رأی که تو صندوق رأی بره یعنی آری با آقای خامنه‌ای.
توی این مناظره ها تنها قسمتی که خیلی قابل توجه بود این بود که آقای روحانی گفت اینها موشک پرتاب کردن برای اینکه برجام به نتیجه نرسه. کاملا عیان بود که این موشک پرانی و شعار نوشتن روی موشک برای این بود که این پیام به دنیا بدن که دولت هیچ کار است و همه نقش و تصمیم گیری رو در ایران ما داریم. چقدر این نهاد از جیب مردم شعار داده و چقدر منافع ملی و منافع مردم رو تحت تاثیر اعمال و رفتار خودش قرار داده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه
داخل مارکی جریمه خود علی پور پاس عالی هتریک طارمی
پیروزی پرسپولیس مقابل الوحده و صعود به مرحله بعد مسابقه است.
پرسپولیس ایران 4 الوحده امارات 2. پاس عالی علی پور.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در سواحل غربی دریاچه‌خزر و مناطقی از شمال غرب کشور گاهی وزش باد شدید رو خواهد داد که در استان‌های ساحلی دریاچه‌خزر با افزایش دما همراه خواهد بود. همچنین در بیشتر مناطق کشور امروز سه‌شنبه هوا صاف خواهد بود. در بخش‌هایی از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ارتفاعات هرمزگان هم بارش باران را شاهد خواهیم بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری و نامزد انتخابات 96 در سفر به کرمانشاه از کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف رقبای خود به شدت انتقاد کرد. وی آنها را متهم کرد که به دنبال قطع ارتباط جوانان با دنیا هستند. با پیدا شدن 7 پیکر دیگر از معدنچیان باقی مانده زیر آبار معدن یورت شمار کشته شدگان این حادثه به 42 تن رسید. سالی ییتس جانشین پیشین دادستان کل آمریکا در جلسه هیئت قضایی سنای آمریکا گفت به کاخ سفید درباره احتمال اخاذی روسیه از جنرال مایکل فلین مشاور امنیت پیشین دونالد ترامپ هشدار داده بود. در پنجمین هفته اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، تظاهرکنندگان در کاراکاس پایتخت با نیروهای پلیس درگیر شدند. نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت ایران توافق کردند که با تشکیل یک شورای راهبردی و پس از تبادل نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مطالبات اساسی و مشکلات اهل سنت در مورد حمایت از نامزدها تصمیم گیری کنند. گزارش ها حاکیست ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه آسیا صبح روز دوشنبه به هنگام خروج از منزل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. در پی توافق با دولت صدها تن از شورشیان سوری به همراه خانواده هایشان منطقه تحت محاصره برزه در حومه دمشق را تخلیه کردند.
اما در رابطه با انتخاب امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه و بررسی تاثیر انتخاب در مناسبات اتحادیه اروپا همراه میشیم با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه از آمریکا. آقای میلانی، واکنش متحدین اروپایی فرانسه به انتخاب آقای مکرون رو چطور می‌بینید؟ در واقع چه چشم‌اندازی پیش روی روابط فرانسه با اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی از جمله آلمان و بریتانیا هست؟
پیروزی آقای مکرون یک پیروزی خیلی مهمیه برای طرفداران اتحادیه اروپا، که بعد از اینکه انگلیس از این اتحادیه خارج شد شرایط بسیار خطرناکی داشتن و خیلی ها فکر میکردن که ممکن این اتحادیه از بین بره. آقای مکرون معتقده که عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا برای فرانسه حیاتیه. البته به این معنی نیست که مخالفت ها علیه اتحادیه اروپا ادامه پیدا نخواهد کرد. خیلی از کشورها که در اتحادیه اروپا هستند از اینکه بروکسل قوانین اتحادیه رو به این کشورها تحمیل میکنه نگرانند و میخوان یه سری تغییرات در ساخت این اتحادیه و سیاست آنها بدن. به علاوه در داخل فرانسه هم طرفداران خانم لپن ممکنه که در انتخابات پارلمانی آینده به قدرت برسن یا انقدر به قدرت داشته باشن که بتونن جلوی بعضی از برنامه آقای مکرون رو بگیرن. در هر صورت انتخابات اخیر فرانسه نشون داد 40% فرانسوی مخالف اتحادیه اروپا هستن. آلمان و فرانسه پایه اصلی اتحادیه اروپا هستن، هرچند که با هم یه سری اختلافات دارن، ولی پیروزی آقای مکرون به نظر من رابطه این دو کشور خیلی بیشتر با هم دیگه نزدیک خواهد کرد و رئیس جمهور جدید فرانسه با خانم مرکل با هم دیگه همکاری خواهند کرد که این اتحادیه رو قوی تر کنند. مسئله انگلیس مقداری فرق داره و به نظر من پیروزی آقای مکرون خیلی اتفاق خوبی برای انگلیس نیست، به خاطر اینکه ایشون چندین بار جدی با خروج انگلیس مخالفت کرده بود و گفته بود که اگر انگلیس از اتحادیه اروپا بیرون بیاد نباید از مزایای این اتحادیه استفاده بکنه. حتی ایشون از بانکداران و اساتید انگلیسی خواسته که به فرانسه مراجعه بکنن.
خب از سوی دیگه آقای ترامپ هم از ریاست جمهوری امانوئل مکرون استقبال کرده. روابط آمریکا و فرانسه با توجه به روی کار آمدن دو رئیس جمهوری جدید در پاریس و واشنگتن رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
چند روز قبل از انتخابات آقای اوباما رسما از آقای مکرون طرفداری کرد و این نشون میده که طرز فکر ایشون آقای مکرون خیلی بیشتر شبیه آقای اوباماست تا آقای ترامپ. در هر صورت رابطه آمریکا و فرانسه یک رابطه عمیق راهبردیه و انتخابات جدید به نظر من تغییری در این رابطه مهم به وجود نخواهد آورد، ولی یه سری تنش ها ممکنه به وجود بیاره که در سه مورد من خیلی تون میتونم به اونها اشاره کنم. یکی در رابطه با خود اتحادیه اروپا است، به خاطر اینکه آقای ترامپ از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا طرفداری کرد و فرانسه مخالفش بود. مسئله دوم در رابطه با سیاست‌های پوتین در روسیه که بعد دخالت‌های ایشون در انتخابات آمریکا و فرانسه، سر این هم ممکنه یه سری تنش به وجود بیاد. و سرانجام در رابطه با مبارزه با تروریسم و سیاست این دو کشور در رابطه با مهاجرین، اختلاف بین این دو کشور هست، ولی همونطور که من در اول اشاره کردم فکر نمی کنم که این اختلافات باعث اون بشه که رابطه این دو کشور از نزدیکی برای قرنها داشتن به دور بره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
روز شما و همه شنوندگان شما هم بخیر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما مهندسین دانشگاه پنساکولا در ایالت فلوریدای آمریکا موفق به ساخت رباتی شدند که میتواند بدون نیاز به سخت افزارهای الکترونیکی مانند شترمرغ روی دو پا راه برود و تعادلش را حفظ کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
اینها تصاویری است از یک ربات دو پا. این اولین بار نیست که توانایی حرکت روی دو پا در رباتان نمایش داده میشه. اما ربات ساخته شده در مؤسسه شناخت انسان و ماشین یا IHMC دانشگاه پنساکولا در فلوریدا دارای ویژگی‌های جدید و منحصر به فردیه که قبلا دیده نشدن. این ربات فاقد هر گونه حس کرد و حتی قطعات سخت افزاری کامپیوتریه. با این حال و با بهره گیری از یک طراحی مهندسی دقیق میتونه تعادل خودش رو همینطور که در این تصاویر میبینید به خوبی کنترل کنه. مهندسین این پروژه موفق به ساخت اولین پای رباتی چندپاره و دوپا شدن که میتونه با استفاده از قوانین مکانیکی و با وارد کردن فشار همسان با نیروی جاذبه ربات رو سر پا نگه داره و اون رو به جلو هل بده. این ربات شتورمرغ شکل برای ایجاد نیروی پیشرانه تنها از یک موتور کوچک بهره میگیره. یک سیستم کنترل رادیویی هم به این موتور متصله که میزان نیرویی که باید در هر بار قدم برداشتن مصرف بشه رو تعیین میکنه. فعلا این ربات تنها قابلیت راه رفتن به جلو و عقب رو داره. یکی از دلایلش اینه که مهندسین در مراحل آزمایش مجبور بودن ربات رو در یک محفظه شیشه قرار بدن تا به راحتی بتونن از حرکاتش فیلم برداری کنن. اما قراره به زودی ساخت رباتی مشابه که بتونه به راحتی به تمام جهات بچرخه و حرکت کنه شروع بشه. سرعت کنونی این ربات شتورمرغی نهایتاً 19 کیلومتر در ساعت. مهندسین مؤسسه IHMC امیدوارن بتونن در آینده نزدیک در مأموریت‌هایی که برای جان انسان خطر داره از این ربات استفاده کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
یک بار دیگه مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و صعود تیم پرسپولیس به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌ها. پرسپولیس موفق شد در ورزشگاه آزادی در دیداری پرستوخیز و مهیج با نتیجه 4-2 مقابل الوحده امارات به برتری برسه با 3 گل مهدی طارمی که به عنوان برترین چهره زمین هم معرفی شد. همچنین گل اول بازی که سروش رفیعی به ثمر رسوند. در دیدار همزمان الریان قطر مقابل الهلال عربستان با نتیجه 3-4 شکست خورد. تا بعد از این دو بازی پرگل، الهلال به عنوان تیم اول گروه و پرسپولیس به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی بشن. امروز تیم‌های استقلال تهران و خوزستان هم برای صعود تلاش می‌کنن. دیشب زوبان اصفهان با شکست 2-0 مقابل الاهلی عربستان از گردونه رقابت‌ها حذف شد. والیبال امیدهای آسیا در اردبیل داره برگزار میشه با حضور گسترده تماشاگران و تیم ملی والیبال امید ایران با سرمربیگری خوان سیچلو موفق شد تایلند رو در 3 ست متوالی از پیش رو برداره و فینالیست بشه. امروز دیدار نهایی بین ایران و ژاپن برگزار خواهد شد. به حضور تماشاگران اشاره کردیم، اما چنانچه در آغاز رقابت هم گفته شد، از حضور خیلی هواداران زن در اردبیل که دوست داشتن بازی رو از نزدیک ببینن علارغم اعلام قبلی جلوگیری شد و فقط مردان بیننده این رقابت ها هستند. رقابت های بوکس قهرمانی آسیا به پایان رسید و باز هم بوکس ایران از دستیابی به مدال طلا باز موند. فقط 1 مدال برنز دستاورد بوکس ایران بود از رقابت های قاره‌ای که سجاد کاظم‌زاده به دست آورد. مبارزات بسیار خوبی را هم برگزار کرد و تنها شکستش مقابل شهرام قیاسوف نایب قهرمان المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رقم خورد. آخرین باری که بوکس ایران تونسته مدال طلای آسیا بگیره 10 سال پیش بوده که خب نتیجه‌ای کاملا ضعیف محسوب میشه برای فدراسیون آقای ناطق نوری که سالهای متمادی ریاست این فدراسیون رو بر عهده داره. سه‌شنبه ای سرشار از سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو.
این هم از پایان برنامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت. شاد و پر انرژی باشید. من خداحافظی میکنم
تا چند لحظه دیگه. من برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.